اون موقع اندرون و بیرونی بود، بیرونی مال پذیرایی و بهتر ساخته شده بود و عالی‌تر و خوبتر، اندرونی تو بود، برای مثلا آشپزخونه داشت و حیات خلوت داشت و کباب درست میکردن و گوسفند میکشتن و اینا. از پشتم راه داشت به حیات، یعنی دیوارش برداشته شده بود که از پشت رفت و اومد میکردن.
حفظ حریم ها باعث شده بود تا بعد از گذر از هشتی و دالان و محوطه داخل حیات اندرونی یا همون قسمت داخلی خونه می شدن.
معماری مانند همه آداب و رسوم اجتماعی بازتابی از تمدنه. به عبارت دیگه معماری دفتر ثبت تاریخ بشره. خانه ها به عنوان یکی از بخش های مهم معماری بهتر میتونن این بازتاب رو منعکس کنن. معماری قدیم ایران هم به عنوان یکی از پایه های معماری جهان تونسته به بهترین نحو نشانگر فرهنگ ایرانی باشه. چیزی که در طول تاریخ معماری ما رو در جهان متمایز از معماری اقوام دیگه کرده، کیفیت هنری بناها بوده، نه کمیت اونها. به همین خاطر خونه‌های قدیمی ایران به قدری از نظر هنری زیبا بودن که میتونستن با یه تغییر کاربری کوچیک به مکان فرهنگی تبدیل بشن. برای دیدن یکی از خونه‌های قدیمی و زیبای تهران که حالا دیگه تغییر کاربری داده و به موزه تبدیل شده، به خیابون سیتیر رفتم. خیابون سیتیر یا همون قوام السلطنه میشید، اولین چیزی که جلب توجه میکنه ساختمان آجری موزه ایران باستانه. بیشتر بناهای خیابون سیتیر به سبک معماری خشن بین‌المللی دوره پهلوی ساخته شدن. شاید کمتر بنایی با معماری دوره قاجار رو بتونیم تو این خیابون پیدا کنیم. موزه آبگینه یکی از خونه‌های قدیمیه که تغییر کاربری دادن. وقتی که تقریبا به انتهای خیابون سیتیر میرسیم، در کناره خیابون دیوارهای متفاوت از بقیه دیوارها جلب نظر میکنه. محوطه خارجی موزه آبگینه دیوارهای آجری با سردر و ورودی بسیار زیبا و منحصر به فرده. بعد از عبور از سردر وارد حیات موزه شدم. توی شلوغی و همهمه تهران وقتی وارد همچین فضایی میشین، بسیار احساس خوبی بهتون دست میده. زیبایی و طراوت طبیعت به کار رفته در اون بسیار منو به وجد آورد. درختهای بلند در کنار گلها و گیاهان متنوع فضای مطلوبی رو به وجود آوردن. حوض سنگی وسط حیات صدای گوشنوازی رو تداعی میکنه. باغ مساحتی حدود 7000 متر مربع داره. بعد از ورود در کنار زیبایی و جذابیت فضای حیات، ساختمان موزه برای لحظات انسان رو به دنیای قدیم میبره. خود ساختمان موزه به تنهایی میتونه برای علاقمندان بسیار دیدنی باشه. ساختمان موزه آبگینه متعلق به قوام السلطنه وزیر احمدشاه قاجار بوده. دو ستون منقش بسیار زیبا ورودی اصلی ساختمان رو شکل دادن. بیایید با هم بعد از عبور از در چوبی خوش نقش و نگار وارد بنا بشیم. داخل سرسرای ورودی بنا هستم. انگار مرز واقعیت شکسته شده و وارد دنیای خاطره ها شدم. این خونه در دو طبقه ساخته شده. ساختمان موزه 8 ضلعیه که البته این 8 ضلعی بودن رو از بیرون هم میشد تشخیص داد. وقتی که از در ورودی وارد بنا میشید، راه پله گرد در وسط یکی از سرسراها طبقه اول رو به طبقه دوم وصل میکنه. این خونه 5 تالار داره. 2 تا در طبقه اول و بقیه اونها در طبقه بالا. هر کدام از این تالارها که به عنوان فضای اصلی موزه مورد استفاده قرار میگیرن، دارای نام مخصوصی هستن. تالار صدف به علت شباهت اون به صدف نیمه باز، تالار لاجورد به دلیل نگهداری لعاب‌های تک رنگ فیروزه‌ای و تالار زرین که محل نگهداری ظروف زرین فامه. We'll be right back.
پادشا میشین. عقب سالن پذیرایی بود، یه خورده نیمت میره پایین تر، یک اتاقه که مثل این سالن پذیرایی که اونه گفتن شانشین، معمولا پدر بزرگ مادر بزرگ اینا اونجا برای که آسیب نبینن اینا اون تو قسمت عقب شانشین میشستن. وقتش که پشت سرم که نمای دیواری داشت که بعدا تبدیل به شومینه شد در زمان جدید، اون قدیم به شکل همون شومینه بود، منتهاش دستگاه شومینه و گاز و چیزی هیچی نداشت، صاف کشید شد بالا و بالاش هم یک دونه برآمدگی بود که اونا رو آینه میذاشتن و شنگونه چیزای زینتی جلو میذاشتن. قسمت بالا هم میگفتن رفه که چارگوش درست کرده بودن به حجم نیم متر مکعب، از فضا استفاده کردن، چار تا پنج میذاشتن اونجا به جای فریزر حالا و یخچال حالا، چیزایی که میتونه 3-7 هفته بمونه اون بالا میذاشتن، یا چیزایی که زن خونه اینا میخواست در جای چشم نباشه اینا بسته بندی میکرد میذاشون بالا، اونم پر میکردن.
سلطنه با اینکه خونه یکی از رجال سیاسی بوده، ولی مثل خونه‌های افراد عادی و معمولی با همون ویژگی‌های معماری سنتی ایرانی ساخته شده. با اینکه این بنا دیگه مثل خونه‌های قدیمی‌تر اندرونی و بیرونی نداره و به سبک معماری دوره پهلوی ساخته شده، باز هم ویژگی‌های یک بنا با معماری ایرانی رو می‌تونیم تو گوشه گوشه اون ببینیم. درون‌گرایی یکی از ویژگی‌های معماری ایرانه که همیشه معماران اون رو مد نظر داشتن.
خانه نقطه شروع نخستین تجربه های هر انسان است.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستی در برنامه زنده بهار را ورق بزن از گروه کتاب رادیو فرهنگ. در برنامه امروز از شما پرسیدیم که به کدام یکی از هنرهای هفتگانه بیشتر علاقمند هستید و این علاقه و شیدائی و شیفتگی ریشه در چه چیزی داره. میتونید با ما تماس بگیرید و برای ما پیامک بفرستید 220-485-220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. در برنامه امروز کتاب شعر و کودکی نوشته دکتر قیصر امینپور رو براتون معرفی کردم از انتشارات مروارید و در فواصل پیش رو بخش های دیگر از این کتاب رو که جانمایه این کتاب پیوند لحظه های شاعرانه با تجربه های کودکی است رو براتون خواهم خواند.
سلام، شبتون بخیر، خسته نباشید. من اسری هستم از اهواز، برنامه خوب شما رو گوش میکنم. عبادت همه چیزتون شما شبها تا صبح همراه ما هستید، ممنونم، خدا نگهدار.
اگر از این برنامه خوشتون اومده و لذت بردید و در حال شنیدن این برنامه هستید و انتخاب شما رادیو فرهنگ و بهار را ورق بزن هست، به خاطر مهر شماست و آنچه ما انجام میدیم وظیفه ماست و یقیناً پیام های از این دست ما رو در ارائه برنامه‌ای خوشتر و زیباتر و عمیق‌تر و خردمندانه‌تر پروسواس‌تر هم خواهد کرد. عرض شود که شنونده ارجمندی با نام حداد برای ما پیامک فرستادن و گفتند که من ناخودآگاه به طراحی ایرانی پیوند خوردم، پس 7 سال در نحوه طراحی ایرانی تحقیق کردم و یافتم که با یک خطکش و پرگار قادر به رسم بی نهایت دقیق هستیم که لازمه آن اندیشیدن است که ما را به محدوده خرد وارد می سازد.
من در بچگی استعدادهای هنری بسیار زیادی داشتم و اکثر هنرها رو در کنار درسم هم آموختم و هم یاد دادم. مثلا میتونیم هنر نقاشی، طراحی، گچبری، مجسمه سازی، داستان نویسی، تئاتر و فیلم و شعر و انواع و اقسام این هنرها رو میتونم نام ببرم، ولی خود بنده نظرم این هست که تمام هنرها رو باید یه جا بذاری و شعر رو بیا در یک جایگاه خیلی عظیم‌تر بذاری، چرا که هر شعری که به خود بنده الهام شد گویا معجزه الهی بوده و چون اشعار فارسی و محلی هم با هم دیگه میگفتم بیشتر به حکمت خدا در هنر شعرم ایمان آوردم. برای همین استش که میگن شاعران وارث آب و خرد و روشنی هست.
شنونده دیگری برای ما گفتند که من به نقاشی علاقمندم چون اثری خلق میکنی که خود حرف میزند، زیبایی، تنوع و آرامش دارد و مثال حس خوب طبیعت را به خانه میبری، اثر بخش میشوی و باعث شادی دیگرانه، برون ریز احساسات است و اینکه در شعر هم دستی دارد.
یه پیشنهادی در مورد برنامه هاتون داشتم از ساعت 8 شب تا 11 شب، اینکه هر هفته یا هر شبی از یک هنرمندی از زندگی نامش یه چیزی پخش کنین، آثارش هم پخش کنین، چون من شبکه فرهنگ گوش میدم هر شب، همیشه برنامه شب استانه گوش میدم، ولی همچین چیزی ندیدم که از هنرمندانش خان زندگی نامش نا توضیح بشه، آثارشون توضیح بشه، اینا هیچ نبوده. اگه باشه که خیلی عالی میشه.
خیلی سپاسگزاریم که رادیو فرهنگ رو گوش میکنید. عرض شود که چنین چیزی که شما فرمایش میکنید در متن و بطن بسیاری از برنامه های رادیو جاری است. حالا شاید بین مثلا ساعت 7 تا 11 این اتفاق رخ نده، چون که در مثلا نیستان میدونم که معرفی هست، در برنامه خونیاگر که خودم اون برنامه رو اجرا میکنم معرفی موزیسین های مؤلف هست و بسیار به این موضوع پرداخته این. در فرازی از همین برنامه بهار ورق بزن معمولا یک بخش کوتاه به معرفی بزرگان عرصه های گوناگون هنری میپردازیم. با این وجود چشم و شبها برنامه‌ای که از جنس موسیقی و شعر هست در رادیو فرهنگ سال هاست که تبدیل شده به چهار باغ و البته که افسوس ما از شبستان جدا شدیم، شبستان بسیار برنامه پرهویت و شناسنامه داری شده بود.
از خانه بیرون میزنم در زیر باران، از خانه بیرون میزنم در زیر باران، تا بفکنم در کوچه ای بی صبریم را، بردارم از گوش این گلیم ابریم را. چشم چشمایی کند ابر است و باران، بارانی از آن بی‌شکیبان سود باران، باران. سپاره. در خویش میگریم شگفتا این چه جادوست، این چه جادوست، این چه جادوست، این چه جادوست. ابری که خاموشانه بر ابری ببارد،
کتاب شعر کودکی نوشته آقای دکتر قیصر امین‌پور رو براتون معرفی کردیم. فرازی از این متن رو براتون میخونم که قرار هست به صورت قیاسی برخی سطرهای شاعران مطرح روزگار خودمون رو با تجربه های کودکی پیوند بزنن. کودکان فکر میکنند که هرچه شخص بلندتر باشد مسن‌تر است، یا درخت بلندتر را مسن‌تر میدانند بدون توجه به زمان کاشتن درختان. آنها به علت خودمیان بینی حتی اعتقاد دارند که می توانند زمان را متوقف و سرعت آن را کم یا زیاد کنند. پس از این مختصر نگاهی می افکنیم به برخورد کودکانه شاعران با عدد، زمان، فضا و کل و جزء که تصویرهای صمیمی و کودکانه اما پیچیده و هدفمند در شعر می آفرینند. انگشت دست هامان برای شمردن آرزوها کافی نبود. اگر تو مرا دوست داری تا صد بشمار. امشب بهار رو بیش از این که در تهران ورق بزنیم در خطه شمال ورق زدیم. بخش حرفای ناتمام رو گوش کنیم که در پیرامون استاد شمس لنگرودی است.
نه نمیتوانم فراموشت کنم، زخمهای من بی حضور تو از تسکین سرباز میزنند، بالهای من تک تک فرو میریزند، برهای مسیح را میبینم که به دنبالم میدوند و نشان فلوت تو را میپرسند. نه نمیتوانم فراموشت کنم. خیابان‌ها بی حضور تو راه‌های آشکار جهنمند. تو پرنده‌ای معصومی که راهش را در باغ حیات زندانی گم کرده است. تک صورتی ازلی بر رخسار تمام پیامبرانی، باد تشنه تابستانی که گندمزاران رسیده در خدوم تو خم می‌شوند، آشیانه رودی از برف که از قله‌های بهار فرو می‌ریزد. نه نمی‌توانم، نمی‌خواهم که فراموشت کنم. تپه‌های خشکیده از پله‌های تو بالا می‌آیند تا به بوی نفس‌های تو درمان شوند و به کوهستان بازگردند. ماه هزار ساله دست نوشته آخرش را برای تو می‌فرستد تا تصحیحش کنی. نه، نمی‌توانم فراموشت کنم. قزل‌آلایی عصیانگری که به چشمه خود باز می‌رود، خونین شده در رودها که به جانب دریا روان است. نمیدانم باران چیست. اندوه آبهای سیاه را ندیدم که به دریا میریزند. عطر شبانه ماه را نشنیدم که یانس ریتسوس در آتش شعرهایش میبویید. و زخم شانه بایرون که شعله کشان از کرانه استانبول میگذشت. نمیدانم سیبری تا کجاست. سوراخ تلخ سرانگشت فرانکو را ندیدم که در قطرات خون لورکا میسوخت. بره عیسی را اما دیدم که از دهان تو شیر می نوشید. برق ستاره ترس خورده را که از تب و تابت فرو می پاشید. لبخندت را دیدم که مرا متولد می کند. بر کرانه بادها از من مجسمه از شن می سازد و به آبها فرمان پراکندن می دهد. ای شکوفه خاموش در برف آخر اسفند، در پیراهن نازکت گرمم کن. در اندوه اسب ها، دلتنگی درها، قطرات شبنم مه نمی گذارد که ببینمت. شانه به سر تاجش را به زمین می گذارد که تو شهبانوی کوهستان ها شوی. کفش دوزک ها خال های سیاهشان را برای گردن بند تو در باران ها رها می کنند. غوچ ها برای تو با درخت صنوبر می جنگند. مه نمی گذارد که ببینمت. تو هستی و نیستی خالق امروز من. تو هستی و نیستی و سرانگشت هایم پهلو می گیرند بر صفحه کاغذ و گواه می آورند سوره های سپید را از دریای مه.
صدای استاد شمس لنگرودی رو شنیدی در بخش حرفای ناتمام که فرازهای از شعرهای خودشون رو میخواندن. بخش دیگر از شعر کودکی آقای امینپور رو براتون میخوانم با این مضمون که در طول این بحث بارها گفته ایم که بحث ما در مورد کودکی و بازگشت شعر به کودکی مربوط به مراحلی از کودکی است که از نظر پیاژه و گاه دیگران تا 7 سالگی را در بر می‌گیرد. از قضا فروغ هم به این صورتان را تأیید می‌کند. ای 7 سالگی، ای لحظه شگفت عظیمت، بعد از تو هر چه رفت در انبوهی از جنون و جهالت رفت.
سلام و از زدت دارم خدمت شما خوبانم. من وقتی که واقعا گوش میکنم برنامه شبا، شنونده های عزیز گرامی شعر میگن، حتی مجری ها و همه اینها رو گوش میکنم و خیلی هم واقعا حس شادی دارم برایشون، آرزوی سلامتی. من بیشتر هنرم ارتباطه، یعنی ارتباط بیشتر با افراد جامعه، اونهایی که واقعا دید نگاهشون مثبته. بعضی که مثلا مشکل داره سعی میکنم مثلا ارتباط برقرار کنم، مثل یک مشاور بشم باشون، با صحبت کنم تا اونجا که ازم برمیاد مشکلاتش رو رفع کنم و طوری رفتار میکنم که اونها در زندگیشون اگر منفی هستن مثبت بشن. زهرا کاظمی هم تبریک، خدا نگه.
باقر احمدی از علموت شرقی هم گفتن که من به هنر تئاتر علاقه‌مندم، چون هنرمند و مخاطب مقابل یکدیگر قرار دارند و اثرگذاری بیشتری شکل می‌گیرد. نگار رستمی برای ما نوشتند که از میان هنرها، هنر چیدمان یا اینستالیشن که از هنرهای نو و برایند جهان امروز ماست، برایم جذابیت بیشتری دارد. برای مثال درخت‌های عباس کیارستمی در خانه هنرمندان. خانم معصومه عباسی از زاهدان هم برام پیامک فرستادن و گفتن که به هنر نقاشی علاقمند هستن و دستی بر نوشتن دارند. آنچه که برای ما مهم هست این چرایی این ماجراست، چرا به نقاشی پیوند خوردید. دوست دیگری از زرین شهر با نام حقیقت جو هم برای ما نگاشتند که نقاشی موسیقی و ایرانگردی، خب اگرچه ایرانگردی در واقع یک هنر از مجموعه هنرهای هفتگانه محسوب نمیشه. دوست دیگری هم گفتن که نقاشی اصیل ایرانی به خصوص سبک گل و مرغ بسیار زیبا و چشم نواز است و من شیفته این سبک هستم.
ما نحوه رسم طرح‌های ایرانی را نمی‌دانیم و کلن کتبی که تا کنون نوشته شده خطاست، در صورتی که اگر نحوه طراحی ایرانی را که سراسر نظم و هندسه است آموزش دهیم، استقنا در طراحی صنایع معماری و نقاشی را پیدا می کنیم.